بچه های خب دیگه حدودا شما مثلا 2 واحد 3 واحد ادبیات دانشگاه رو میخواید من براتون یه توضیح کوتاه بدم. خیلی هم عالی از اینکه این کنجکاوی در شما پدید اومده و این حساسیت نسبت به این نکته ها که همشون اونهایی هستن که بچه ها رو سر جلسه کنکور غافل گیر میکنن خیلی خوشحالم. سریع یک چیزهایی بهتون بگم. ببینید مکتب کلاسیسم در واقع مکتبی بوده که در دوره روشنگری و نوگرایی همون رنسانس چهره نشون میده در اروپا و همه میخوان از زیر یوغ کلیسا بیان بیرون، از جمله شاعران و نویسندگان و هنرمندان. در دوره وسطا، قرون وسطا، همه چیز باید در خدمت مذهب کشیشان میبود، از جمله شعر، از جمله موسیقی، از جمله نقاشی و مجسم سازی. حالا یک نابغه‌ای مثل شکسپیر آمده و میخواد نمایشنامه بنویسه، میخواد شعر بگه و نمیخواد در خدمت کشیشان کلیسا باشه. باید شخصیت‌های بزرگی رو موضوع نمایشنامه‌هاش قرار بده تا بتونه از زیر سیطره اون فرهنگ هزار ساله بیاد بیرون. به همین خاطر رو میاره به فرهنگ روم پیش از ظهور حضرت عیسی، رو میاره به بزرگان روم و سرداران رومی که البته تاریخ مشترکی با ایران پیش از اسلام دارند. به همین خاطر این رویکرد به گذشته های دور کلاسیسم نامیده شده، اما در واقع یک نوع نوگرایی اروپاییان در دوره رنسانس. ایدالیسم، آرمانگرایی، حالا حقیقتگرایی چیه؟ یا اخلاق و دین و اینا میشه. ایدالیسم آرمانگرایی، رئالیسم واقعگرایی. واقعیت همیشه منطبق نیست با آرمانهای ما یا آنچه که حق میپنداریم. هر چقدر که این دوتا منطبق تر باشه، خب شاید ما احساس بکنیم که خدا عادل تره یا دنیا قشنگ تره، اما خب این گونه نیست و باید انسان پخته بشه و بدونه که چطور باید قشنگی و حقیقت و خدا رو ببینه تا دچار سرخوردگی یا خشم و تعصب یا عوارضی نشه که تو بعضی از آدم‌ها یه کوتاه‌بینی می‌بینیم و فکر می‌کنن با نابود کردن دنیا یا دیگران میتونن دنیا رو اون شکلی بکنن که فکر می‌کنن باید باشه. ناتورالیسم یا طبیعت‌گرایی یه رویکرد کاملا ماتریالیست مادی‌گرایانه به رئالیسمه. یعنی واقعیتی غیر از ماده وجود نداره و انسان محصور و زندانی دنیای مادی به ویژه ژن‌های خودش، و اگر از کسی کاری سر میزنه این برایند تأثیر ژن‌هایی که به اون منتقل شده. یکی پدر بزرگش دزد دریایی بوده، الان هم داره مثلا سواره کنکور رو میفروشه یا اینکه اختلاس میکنه، این ناچار به اینه که دزدی کنه و حق مردم رو بخوره و آدم بدی باشه. امیل زولا اینطور به دنیا نگاه میکرد که البته از نظر علمی بیراه نیست، اما همش هم این نیست. ما علاوه بر ژنتیک اپیژنتیک داریم و در کنار اون هم مفاهیمی داریم شبیه به مفهوم روح که همه اینها در کنار هم حتی از دید علمی شخصیت و رفتار یک انسان رو شکل میدن. خب به هر حال ژن ها بسیار مهمه. سبک خراسانی، سبک خراسانی در واقع سروده ها و سخنان ارزشمند شاعران و نویسندگانی که در دربار سامانی گرد هم آمدند و به ایران و ایرانی جان دوباره بخشیدند پس از استبدادی که اعراب بر ایران حاکم کرده بودند و زبان فارسی دوباره زبان رسمی این سرزمین پرگوهر شد و اون زبان همون زبانی بود که در دربار سامانی ها رایج بود و بهش میگیم فارسی دری، به همین خاطر زبان رسمی کل مناطق ایران شد، چون خراسانی ها به دلیل اون فاصله ای که از مرکز سلطنت خلفای مسلمین در دوره عباسیان و امویان داشتند راحت‌تر تونستن از زیر یوغ این اعراب بیرون بیان و اون زبان رو تونستن رسمی بکنند و شد زبان رسمی ما پس از اسلام. شاعران این دوره کلامشون کمتر آغشته است به واژه های عجیب و غریب عربی، و اگر هم هست هنوز ویژگی های زبان پهلوی در این زبان زیاد دیده میشه. فعل ها خیلی شکل مرکب ندارند، بیشتر حالت سالی یا پیشوندی دارند. واژه های کهن فارسی در اونها بسیار دیده میشه. را کار کرد های فراوانی داره، از جمله این که میتونه رای حرف اضافه باشه یا فتح اضافه باشه. مر خیلی وقتا با آنچه که را گرفته همراه میشه. جمله ها معمولا کوتاهند و از نظر محتوایی شاعر و نویسنده سبک خراسانی با زمین و زمینیان آشتیه و از زمین نمیخواد بکنه، دنیا رو چرک کف دست نمیدونه و توی لاهوت و هپروت و اینها سیر نمیکنه و آنچه که میگه به کار مردمی میاد که قراره روی این کره زمین کنار هم زندگی بکنه.